ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
منتظر هستم برای دیدن ضریح و حرمت کوله بارم و بستم درمون دردم میخوامت هر دم مثل کفترهای حرمت خسته ی راهم رو به روی تو هم جست و رو نزدم زائری بی پناهم ساده بگم آقا خالی دستم دست بکش رو سرم که بی بال و پرم بی کسم و تنها میشد که بیام خوش به حال کسی که توی صحن تو جاشه رو به روی تو باشه بگه آقا سلام
خانم آقایان، قبول باشه زیارت شما، امیدوارم که دعاگوی همه ما بوده باشید. خیلی متشکرم که با چمدون رادیو تهران همراه هستید. اصلا دیگه داره واقعا به جای باری کشیده میشه کار. عزیزی با شماره 912-0-227 گفته غیر از 162 با تلفن گویا هم تماس گرفتیم دفتر ریاست سازمان و اطلاع دادیم که در مورد برنامه چمدون و اینا چیا گفتیم. خب به خودمونم بگی در مورد جالب بودن برنامه یه چمدان اطلاع دادیم.
شده که چیزه نه همون همون 162 کفایت میکنه دیگه. حالا انقدر
پایلا لازم
آره نیست. همون رابطه همون زنگ بزنید کافی دستتون درد نکنه.
بخیر باشه. یکی از اتفاقاتی که من در چند سال اخیر میبینم داره میفته بین اهل سفر اینه که برای دیدن جاذبه های گردشگری و طبیعی سفر میکنن. مثلا شفق قطبی، میرن روسیه، میرن قطب شمال که بتونن در واقع شفق قطبی رو تماشا بکنن. خیلی جذابه، خیلی، یعنی عکساش که بی‌نظیره. آره. دیدین سفر کنون اونجا بری و ببینیم،
ولی خیلی اصلا همون تصویر واقعا آدم میگیره. آره. آدمو میگیره اصطلاحا دیگه. وای بال اینکه شما نزدیک دیده باشین، گرونم در میاد به هر حال.
بله، الان خواستم همینو بگم. از اونجایی که یه سفر ممکنه برای خیلی آمون هزینه بر باشه، حداقل برای ما که خیلی هزینهش زیاده، چه خوبه که آدم بتونه رادیویی سفر بکنه، از تجربیات افرادی که رفتن بشنوه و استفاده بکنه. یه خانم آقایی، یه زوج عزیزی با کمپر یا ماشین مسافرتی، فکر میکنم برای اولین بار باشه که به قطب شمال سفر کردن برای دیدن همین شفق قطبی.
سلام و درود، صدای ما را از ولادیقفقاز کشور روسیه میشنوید. من سپهر هستم، همراه با همسرم یک سفر سخت و پرچالش رو از تهران تا قطب شمال یا به اصطلاح صحیح‌تر نوار شمالگان برای دیدن شفق‌های قطبی شروع کردیم. عرض ادب و احترام خدمت جناب داوریفر عزیز و تک تک شما شنوندگان نازنین. خب طبق تحقیقات وسیعی که در حد توان موفق به انجام شدیم، به این نتیجه رسیدیم که به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا، اگر ما موفق بشیم برای دیدن شفق‌های قطبی به قطب شمال یا همون نوار شمالگان برسیم، اولین ایرانیایی هستیم که با کمپر مسافرتی در فصل زمستان موفق به این سفر شدیم. خب میدونید سفر به روسیه در فصل زمستان، اون هم خصوصا سفر به شمال روسیه، شهر مورمانسک و نوار شمالگان، واقعا تجهیزات و لوازم مربوط به خودش رو میخواد و سختی ها و چالش های زیادی داره. یک نمونه این که من الان در ولادیقفقاز باید برم 4 حلقه لاستیک مخصوص در واقع لاستیک های یخ شکن رو روی ماشین بندازم، با اینکه ماشین لاستیک هایی که الان زیرش هست برای مسیرهای بیراه مناسبه، ولی باز هم نیازمند مجهز شدن به لاستیک های زمستان است و حتی یه سری تغییرات در رادیاتور ماشین و گرمایش موتور ماشین. برای همین واقعا دوچار سری در واقع چالش ها و سختی ها در سفر خواهیم بود. با این حال به لطف و دعای شما عزیزان امیدوارم که بتونیم این سفر رو صحیح و سلامت پشت سر بذاریم. خب ما این سفر رو در ایام کریسمس آغاز کردیم، جا داره که ولادت حضرت مسیح رو خدمت تک تک هموطنان مسیحیمون عرض تبریک و شادباش داشته باشم. و خب ما وارد ارمنستان شدیم، ایروان رو پشت سر گذاشتیم و لحظه یکی از بزرگترین درخت‌های کریسمس دنیا رو در میدان جمهوری ایروان جشن گرفتیم و دیدیم، بسیار زیبا بود. سپس وارد گرجستان شدیم، تفلیس رو پشت سر گذاشتیم و امروز 4 صبح وارد روسیه شدیم، استراحت کردیم. الان هم که ساعت فکر میکنم نزدیک 11:30 باشه، البته به وقت روسیه، من خدمت شما عزیزان هستم و برای شما عزیزان دارم پیام میذارم. بعد از این باید حرکت کنیم به سمت شهر مسکو. چند شبی در واقع طبیعتا مسکو رو خواهیم دید و سپس باید وارد سن پترزبورگ بشیم. چند شبی سن پترزبورگ رو خواهیم دید و بعد از سن پترزبورگ در واقع چالش اصلی سفر ما شروع میشه. دمای منفی 20 و منفی 30 رو باید دیگه باهاش دست و پنجه نرم کنیم تا برسیم مورمانسک، و دوباره از مورمانسک هم باید چند کیلومتری بریم تا برسیم نوار ساحلی، تا بتونیم شفق‌های قطبی رو ببینیم و مجدد باید این مسیر رو برگردیم انشالله به سمت کشور زیبامون ایران. ما همین دیشب هم لب مرز گرجستان و روسیه که استراحت کردیم، دمای منفی 10 درجه رو تجربه کردیم با صدای باد شدید و سوزهای زیاد، ولی به امید خدا بسیار باعث افتخار ماست که شما عزیزان در این سفر همراه ما هستین. باعث افتخار من شد که تونستم با شما عزیزان گفتگو داشته باشم. ارادت فراوان.
جذابه واقعا سفر به قطب شمال، نمیدونم
رفتم تو فکر الان واقعا.
این که اصلا میشه آدم یه روزی بالاخره بره ببینه؟
میشه
شدن و میشه نه
حالا اگر
زینو مالی و اینا رو
حالا برفرض اگر بخوایم بریم، میخوام ببینم مثلا چی ببریم.
همین میخوام اینو بگم که یه داستانایی هم داره. مثلا دوست من رفت پارسال یا پیارسال بود، رفت روسیه که مثلا شفق قطبی رو ببینه. وقتی برگشت خیلی سرما خورده بود، یعنی اصلا مریض شد تا 2 هفته
بدن ما عادت نداره به اون منفی 40 درجه.
بعد با اینکه میگفتش که من کلی کاپشن و لباس گرم و مثلا این مدلی با خودم برده بودم، واقعا آدم میخواد بره مثلا قطب شما چی باید خوش ببره؟
نه من باشم فقط تا جایی که بتونم کاپشن و شال میبرم، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای بزنم نمیرسه. کاپشن، شال، گردن، کلاه،
دارو.
دارو آره، سرماخوردگی بزرگسالان و شربت گلو درد مثلا نهایتاً
چیز دیگه. آره
دیفن هیدرامین، آره چیز دیگه. آخه
کامپاندش بهتره،
کامپاندش آره آفرین.
و ببین من میرم داروخونه میگم الهاوی باشه.
آره دیدی
الهاوی را نمیدونم چه جوریه که خیلی
و اونا میفهمن که تو چی میخوای و میدن بهت. با این مثلا تو ذهن خودشون شاید بگن که یه الهاوی دیگه اومد مجدد، ولی خب
آره همون دنبال الهاوی بود.
آره ولی امیدوارم واقعا بشه. خیلی تجربه ها، بعضی از تجربه ها تو زندگی خیلی میتونه جذاب باشه، مثل سفر به قطب شمال.
آره این چمدون بستن یک نکاتی داره که شاید خیلی همون ندونیم و چقدر خوبه که از اهلش بپرسیم، چه بله. اهل سفر، چه افرادی که حالا لوازم سفر میفروشن، به هر حال خیلی بهتر میتونن کمکمون
بکنن. لوازم سفر، آخ گفتید، خیلی نکته مهمی.
خواهش میکنم، من همیشه نکات مهم میگم.
همیشه با ظرافت، بله نکات مهم رو میگید. علی آقای رحیمی، فکر کنم امروز که الان تا چند لحظه دیگه میخوایم باشون صحبت بکنیم، سومین باری باشه که در خدمتشون
چهارمین
باره که هست که در خدمتشون هستیم در برنامه چمدون. در 3 دفعه گذشته یه سری نکات خوب رو در ارتباط با تجهیزات سفر گفتن. ایشون فروشنده لوازم و تجهیزات سفر هستن. آقای رحیم سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام شما و چنندان عزیزتون هم بخیر. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و همه سلامت و در حال باشید.
سلامت باشین. آقای رحیمی، در زمستان میخوایم سفر بکنیم، واقعا داخل این چمدون باید چیا بذاریم؟
تو زمستون که میخوایم سفر کنیم، باید با دقت همه چیزا رو جمع کنیم و یک تجربه و علمش هم در کنارش بگذاریم، چون دیگه تو زمستون اگر اینا نباشه و درست همه چیز جمع نکنیم دچار دردسر میشیم. مهمترین وسیله‌ای که توی سفر زمستونی احتیاج هست، اول کفش خوبه که باید با دقت در موردش تصمیم بگیریم. سایز کفشای طبیعت گردی تو زمستون همیشه وقتی جورابتون رو پاتون کردید باید یک سایز بزرگتر باشه و حالا توضیحات زیاد اگه خواستید برنامه توضیح میدم.
عالیه.
پوشاک اونو باید با دقت انتخاب کنیم و پوشاکمون لایه به لایه باشه و انتخاب لباس زیر باید خیلی دقت کرد، چون نخی اصلا نباید باشه که نم نکشه و اگر قرار تو طبیعت باشیم یه عینک استاندارد خوب داشته باشیم.
عینک یعنی آفتابی باشه، یوبی باشه.
عینک آفتابی که تو برف که می‌خوایم حرکت کنیم و تو واده بوران اذیت نشیم و چشمون بشه.
حالا همین عینک رو علی آقا گفتم بپرسم ازتون چه جوری میشه تشخیص داد عینک خوبیه؟ نه چون همه جا میریم عینک فروشی ها همه میگن یووی 200 مال ما. جلوی اون دستگاه هم میگیرن و میگن ببین یووی شو داره 200 نشون میده. همشون همین.
از اقلامی که حتما باید برند بگیرید عینکه، چون متاسفانه شبیه اون چیزایی که استاندارد هستن مدل ارزون خیلی زیادی هست. عینک جزء اقلامیه که تا جایی که میتونید حتما باید برند بگیرید، چون تست کردنش لازمش تجهیزات خیلی پیشرفته است که نه اون عینک سازیه تو مغازش هست، نه من و شما که کارمون اپتیک نیست و کارمون چشم پزشکی این چیزا نیست نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم.
پس ترجیحاً هم این در واقع میشه گفت از اینایی که کنار خیابون دارن عینک میفروشن و یا مغازهایی که شاید صرفاً به زیبایی عینک میپردازن دغدغه‌شون روی اون اونه و روی اون ماجرا رو تمرکز کردن، از اینا عینک آفتابی نخریم، از جاهایی تهیه بکنیم که میدونیم که زیر نظر یک به قول شما چشم پزشکه.
نه نه چشم پزشک الزاماً نه،
الزاماً نه.
عینک آفتابی خب معمولاً باید پوشش بیشتری از عینک های شهری داشته باشه تو طبیعت گردی و بهتری که از یک برندی باشه که ما بدونیم که این برند داره عینک های طبیعت گردی تخصصی میده و یک حداقل کیفیتی رو داره مراعات میکنه.
درسته. مزنش چقدر حدودی؟
مزنش دیگه از 5 6 تومن شروع میشه تا 20 تومن.
آره دیگه.
ولی شما یه عینک بخرید که مدت ها عینک داری.
همون آره.
کفش هم زیاده.
کفش هم سخته.
5 6 تومن.
چند سال کمی متاسفانه تورم ما رو کلا
آره همه چیز تاثیر گذاشته. همینطوره.
علی آقا یه سوال دیگه واسه شرایط خیلی سخت، فرض بکنیم که زدیم در دل کوهستان و هوا هم برفی، در زمستان هم هستیم و واسه این که در شرایط سخت دووم بیاریم، یعنی یه دفعه شاید گیر کردیم در یک جایی که مجبور شدیم مثلا آشپزی کنیم، حالا غذایی بخوریم، مثلا اتراق کنیم حتی در دل کوهستان، یه سری چیزایی بگید که واسه این بقا در محیط‌های خشن این مدلی مثلا زمستان برفی در کوهستان و هوای سرد اون مدلی خیلی لازم میشه، خیلی حالا چه واسه خورد و خوراک چه واسه اتراق کردن.
خب ببینید اگه شما قرار اتراق کنید، اون دانش این که چطور شما اتراق کنید از همه چی اول مهمتره، یعنی شما باید خیلی چیزا رو تو فصول دیگه و تو روز تجربه کرده باشین که اگه شب خواستید یه جایی بمونید دچار دردسر نشید و بعد از اون باید تمام وسایلتون استاندارد باشه. شما نمی‌تونید با یک کفش همینطوری برید، حتما باید کفشتون سایزش درست باشه، فرم و اون شکلی که طراحی شده درست باشه و واقعا ضد آب باشه و از لباس‌های استاندارد استفاده کنید، چون تو زمستون خشک موندن رمز نجاته. شما وقتی خشک نباشید گرم هم نمونید، یک کفش خیس یا لباس خیس شما حرارت بدنتون زود از دست میدید و دچار سانحه میشید. خب یه سری وسایل هست، وسایل بقاست به قول شما. مهمترینش به نظر من پتوی نجاته که باید تو کوره پشتی و ماشین همه همون یه دونه باشه که یه فویل آلومینیومیه، به خصوص یکی اصلا قیمتی هم نداره و تو شرایط خیلی خطرناک میتونه فردی رو که یه جای گیر افتاده رو نجات بده. حالا خیلی وسایل دیگه چون زمستون کم کردن یه کار تخصصیه، وسایل نوع چادرش باید همه چیتون زمستونی باشه. از این کلمات چهار فصل و اینا هم کمتر توش هست، یعنی واقعا اون چادر باید یه طراحی دیگری داشته باشه نسبت به چادرهای دیگه. زیرانداز عایق باید داشته باشید که با زیراندازهای معمولی فرق داره و این دانش شبمانی بسیار بسیار اهمیت داره که ناشی از تجربه است.
نکته خوبیه که الان بهش اشاره کردن خانم رحیم حسینی، همینه خواستم بپرسم ازشون. روی بعضی از این وسایل برشست میزنن چهار فصل، یعنی همه جا میتونید
ولی واقعا زمستان متفاوته با بقیه فصول.
آقای رحیمی گفتن که ترجیحاً اون چهار فصل رو استفاده نکنید، اون حالا بازارگرمی خود اون تولید کننده است.
متفاوته همینطور. در مورد پوشاک صحبت کردین، حالا پیش از اینکه با شما بخوایم گفتگو بکنیم داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم که چجوری میشه ما یه وقتایی خیلی هم لباس گرم میپوشیم یا سفر میریم لباس گرم با خودمون میبریم ولی همچنان سردمونه. حالا شما یه اشاره‌ای کردین که لباس باید طوری باشه که در واقع رطوبت جذب نکنه یا در واقع به این شکل باعث نفوذ سرما نشه، درسته؟ ویژگی اصلیش چی؟ یعنی من میخوام لباس بخرم به چی دقت بکنم؟
ببینید تکنولوژی پوشاک توی طبیعت گردی دو تا اتفاق توش سالهای گذشته افتاده و دانش لباس پوشیدن در واقع، یکی اینکه لباس شما کلن لباس اول قرار شما رو خوش نگه داره، وقتی خوش نگه داشت شما گرم میمونه. حالا رطوبت از کجا میاد؟ یک بخشش از رطوبت از محیط اطرافه، یه بخش زیادی هم از ناشی از تعریق ماست. ما تو سرمایه خیلی زیاد هم تعریق داریم که باعث میشه لباس ما از داخل خیس بشه، کفش ما از داخل خیس بشه و وقتی لباس خیس شد دیگه ما کم کم انرژی و دمای بدن اون از دست میدیم و دچار دردسر یا حتی سانحه میشیم. و چیزی که دیگه هم هست لباس درست پوشیدنه. ببینید لباس شهری خب یه ضخامت داره، شما یه کفش میپوشی گرم میشه، ولی تو طبیعت شما تو شرایط متفاوتی هستی، شما باید انقدر لباس داری حرکت میکنی لباس تو لایه به لایه بپوشی. یعنی ما معمولا یه لایه لباس زیر داریم که قاعد از الیافی باشه که آب تو خودش نگه نمیداره و زود خشک میشه. مثلا پوشیدن لباس نخی به عنوان لباس زیر تو کو کلا رد شده، چون شما میپوشید همون نیم ساعت اول خیس میشه، بعد پوست آدم کنده است چون تمام رطوبت آدم همون سطح بدن داره از دست میره. یه لباس زیر استاندارد میپوشن، بعد میشه یه لایه گرمایی یا نمدی یا پولار میپوشن و روش یه لایه ضد باد و ضد آب میپوشن که تنفسی داشته باشه که رطوبت رفت آمد و هوا یک مقداری رفت آمد کنه. بعد شما بنا به دمای هوا، شدت حرکت بدن، فیزیولوژی بدن، این لایه ها رو کم و زیاد میکنی. کاپشنتو میپوشی در میاری، زیپ جلوشو باز میکنی، کاپشنتو در میاری، پلوورتو در میاری، باز دوباره سردتو اضافه میکنی، چند لایه لباس رو هم داری که هی کم و زیادش میکنی که بدن در اصل تعریق خیس نشه، بتونی بدن رو خوش نگه داری.
آره پس فقط هم کاپشن برداریم و فکر کنیم که خب لباس گرمه، نه اینکه
شما کاپشنو میپوشی درش میاری یخ میکنه. خب اینطوری اصلا مناسب نیست تو طبیعت شما بخواید حرکت کنی.
کاملا درست.
بله
بله.
یه سری وسایل
بله. مثلا کپ چهار فصله. کپ تابستونی خب معمولا ضد آب نیست و خیلی سبکه. کپ زمستونی خیلی ناراحت، زخیمه و حجم زیادی توش از مواد استفاده شده که باعث گرمودن پا میشه. یه جوری اگر کسی بخواد کار تخصصی کنه کمتر چیزی چهار فصل وجود داره و وقتی شما یه نفر میگه چهار فصله خب باید ازش اعداد بخواید، ارقام بخواید و بپرسید خب این کجا استفاده شده، کی استفاده کرده. حالا اون فروشنده دوست داره جنسش بفروشه، میگه آقا من همیشه استفاده میکنم. مثلا کیسه خواب برای دمای خوابیدن خاصی طراحی میشه با توجه به میزان الیافی که داخلش هست.
بله.
یه دمای راحت خواب یا کامفورت داره. اون چیزی که با توش مثبت 5 میشه خوابید که تو منهای 20 دادن توش راحت نیست. و بلک باید ازش اعداد ارقام بخوای و اطلاعات، چیزی که اطلاع روش نیست یا نمیشه روش فکر کرد.
بله. واقعا همینطور.
یه سری وسایل هم هستش که آقای رحیمی فکر میکنیم لازمه، ضروریه، ولی در عمل فقط بار اضافه است دیگه، یعنی فقط داره کارو سخت‌تر میکنه. عادت هم داریم ما معمولا ایرانی ها یه سفر یه روزه که میخوایم بریم، حالا به خصوص خانم ها، درست میگم خانم رحیم سنی، 6 تا چمدون برمیدارن واسه
آره،
یه سفر یه روزه.
همش نگرانیم که یه اتفاقی نیفته. مثلا همین رو میگم، مثلا 5 تا کاپشن میخوایم برداریم که شاید اصلا درست هم نباشه، الکی فقط بارمون
بله.
سنگین تر کردیم، در حالی که مثلا لایه لایه ما لباس جمع میکردیم بهتر بوده.
چیا اضافه است علی آقا توی سفر زمستونی؟
یه سری چیزا ترند شدن که خب خیلی زیاد هم میخرن، مثل گجت های برقی اضافه که تو سرما هم اکثرا غیر قابل اطمینانن.
آره
اینا خیلی زیاد شدن و مردم میخرن. تعداد زیاد ظروف دوجه داره، مثلا مثل فلاکس پرزا و فلاکس آب اضافه، شما یه فلاکس آب با یه اندازه معقول داشته باشید که وزنش هم سبک باشه، شما رو اذیت نکنه، مثلا 700 سی‌سی یه لیتر ظرفیت داشته باشه کفایت میکنه.
بله.
خیلی ترند شده فلاکس های برند میگیرن چند تا میذارن همراه خودشون و یکم این که لباس مثلا اسکی یا لباسایی که ضخامت داره و مناسب همه جا طبیعت گشتن نیست همراه خودشون میکنه. شما یه دونه کاپشن خوب داشته باشید که طراحیش مناسب باشه، بهتر از 10 تا دونه کاپشن های مختلف بردن.
درسته.
خیلی هم عالی.
حالا شما تصور کنید که بالا با توجه به قیمتایی که گفتین، یعنی برای من اینطوری بود که خب هزینه ها سنگینه، یعنی یه عینک بخوام بگیرم کمترینش وقتی 5-6 میلیون تومانه یا فلاسکه مثلا این تومانه، برای کسی که بودجه محدود داره اولویت خرید لوازم زمستانی باید چطور باشه واقعا؟
ببینید سه تا وسیله هم که تو خریدش نمیشه صرفه جویی کرد، چون با جون آدم سر کار دارم و سلامت هم. اولیش کفشه که باید بتونیم اون مناسب ترین نه گرون ترین کفش رو با بودجه اون تهیه کنیم و یه کفش استاندارد خوب بخریم. دومیش عینکه و سومیش کوله پشتیه، چون هر کدوم اینا خوب نباشه به ما آسیب
میزنه.
اما خیلی چیزا هست شما احتیاج نیست اونها هزینه کنید، یعنی باید هزینه رو از اول مدیریت کنید. مثلا قوری شما قوری سعودی باشه یا قوری تولید تبریز تفاوتی نمیکنه. یا نمیدونم دستکش شما باید دستکش خوب باشه و سیستم لایه بندی دستکش خوب رعایت کنید. دستکش حالا میگم برندای اروپایی باشه یا دستکش برند معمولی تر باشه، یا مثلا عصای کوهنوردی از 1 میلیون تومان هست تا 30 میلیون تومان، همه اونا کارتون رو راه میندازن. اولویت بدید چیزای واجب، مثلا چیز واجبی که خب آسیب زننده است به بدن حتما چیز خوب بخرید. حالا چیزای معمولی تر مارکم نبود، خیلی برند خاصی نبود، اما خرید درست بکنید، یعنی بدونید برای چه کاری میخواین که الکی پولتون رو از بین نبرید. نرید از خرید چیزهای حاشیه‌ای خریدن که پولتون رو از بین ببرید. اکثر کسایی میرن طبیعت گردی، نمیخوان برن سفر زمستونی، یه چیزای عجیب غریبی رو میخرن که ممکنه هیچ وقت استفادهشون هم نشه.
درست.
اینا رو باید بذارن کنار. به ترتیب شروع کنن، اول کفش، بعد مثلا کوله پشتی، بعد عینک، بعد خورده ریزای کم کم که بخرن خریدشون یه خرید درست میشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. علی آقای رحیمی، هر هفته که ما در خدمتشون هستیم نکات بسیار خوب و کاربردی و آموزنده ای رو واقعا یاد نه خود من که یاد میگیرم.
خیلی دلسوزانه توضیح میدن و حتما که به کار شنونده هم میاد.
علی آقا تا شده قسمت های آینده باتون خداحافظی میکنم.
شما هستم خوشحال شدم در خدمتتون.
خداحافظتون باشه. ارادت.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شما روزگارتون بخیر.
خداحافظ. خانم آقایان خیلی ممنون و متشکرم از این که امروز هم با چمدون رادیو تهران چمدون به دست به گوشای کنار ایران و تهران قشنگمون سفر کردین. تا سفر بعدی، تا هفته آینده به شرط حیات، از من خداحافظ.
جمعه خوبی داشته باشید، روز خوش، خدا نگهدار.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه می زنم آهسته، امواجگی سوانه غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را، از آم اگر که تل شبک کنم، حتی اگر شکست شبت جامع، از من نخوا خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از آم اگر کتاب شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخوا خانه دارم، روی لبم ترانه ایران است، آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این می